کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی آیه 49 از سوره مبارکه آل عمران رو با یکدیگر گفتگو میکنیم. آیه شریفه‌ای که خداوند در سیاق آیات قبل درباره صفات و خصوصیات حضرت عیسی علیه السلام برای حضرت مریم و بشارت این مولود مبارک صفات گوناگونی رو ذکر می‌فرماید. آیه شریفه نسبتاً طولانی است، بخشیش رو تلاوت می‌کنم که در این برنامه به او می‌پردازیم. آیه این گونه بود که فرمود و رسولاً الی بنی اسرائیل، و این مولود رسولی است به سوی بنی اسرائیل، و بعد التفاتی در آیه رخ می دهد و ضمایر غائب منتقل می شود به ضمایر متکلم، به این ترتیب که انی قد جئتکم به آیت من ربکم، من برای شما می آورم آیاتی از پروردگارتون رو، که عبارت باشد از این که انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، خلق می کنم برای شما از گل مانند شکل پرنده، فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، در او میدمم پس ناگهان پرنده ای میشود زنده و کامل باذن الهی، و ابر الاکمه والابرص و شفا میدهم بیماران صعب العلاج مانند کور مادرزاد و یا اون کسانی که به پیسی و بیماری برس مبتلا هستند، و احی الموتا به اذن الله، مردگان رو به اذن الهی زنده می کنم تا ادامه آیه شریفه. در برنامه قبل هم بخش های ابتدایی آیه رو به محضرتون عرض کردم و رسیدیم به این بخش که فرمود انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، من خلق می کنم برای شما از گل مانند هیئت پرنده، فانفخ فیه. انفخو از ماده نفخه، یعنی انسان هوایی رو از داخل بدن خودش از طریق دهان بر چیزی بدمد، و این هرچند به حسب ظاهر نفخه، ولی به حسب باطن، کمان که درباره پروردگار هم این واژه به کار رفت، یعنی یک حقیقتی، یک عنایتی، یک روحی از سوی دمنده به منفوخ منتقل بشود. فانفخو فیه، و بعد می‌فرماید فیکون و طیرن به اذن الله، و ناگهان این یک پرنده‌ای می‌شود به اذن الهی. فا در فیکون و فای عطف، یعنی بلا فاصله می‌شود طیری به اذن الله.
و رسولا الی بنی
بإذن الله وأبرئ الأكمه
فی ذلک لآیت لکم این کنتم مؤمنین.
واژه اذن رو هم در برنامه‌های قبل به مناسبت‌های گوناگون داشتیم، اما در اینجا یک نکته خاصی درش هست، به واسطه که اون نکته توضیحات مفصول‌تری رو به محضرتون عرض می‌کنم. اذن در لغت هم به جارحه انسانی گفته شده که اذن باشه، یعنی گوش، و چون انسان معمولاً کسب علم رو با گوش می‌کند، اذن رو هم به معنی اون علم و یا دانشی گفته شده است که انسان بهره میبره ازش. البته بین علم و اذن تفاوت قائل شدن، یعنی در علم صرف دانستن مقید شده، اما در اذن اون علومی است که انسان با رضایت و رخصت و مشیت و دوست داشتن خلاصه استفاده میکنه. بنابراین وقتی ما این ماده رو درباره اذن به معنی رخصت به کار میبریم، میشه به معنای اعلام اجازه و رخصت و به تعبیر دیگر برداشتن موانع برای انجام کاری در مورد یک چیزی یا فردی است. بنابراین در اینجا که میفرماید به اذن الله، یعنی یک رخصت الهی رو در آیه ذکر میکند، دو نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم. اولا آیه میخواد بفرماید درست صورت ظاهر حضرت عیسی علیه السلام پرنده رو زنده میکرد و یا بیماران رو شفا میداد و یا مردگان رو زنده میکرد، ولی اصل فعل از سوی پروردگاره. اذن الهی یعنی رخصت الهی، اراده الهی، و خلاصه اون حقیقتی که از خداوند سرچشمه میگیرد اولا و آخرا، اما ظهور او از طریق حضرت عیسی علیه السلامه. چنان که در قرآن این امر خداوند درباره امور مختلف به ملائکه الهی، به روح القدس، به جناب عزرائیل که مأمور توفی نفوس است، در این موارد اذن میدهد، جهت میدهد، رخصت میدهد و یا انتصاب میدهد. مثلا در آیه 42 سوره مبارکه زمر خداوند توفی نفوس و گرفتن روحها رو به خودش نسبت میدهد، الله یتوفی الانفس حین موتها، اما در سوره مبارکه سجده به ملک الموت نسبت میدهد، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. پس از اینجا معلوم میشود عزرائیل هم به اذن الهی این کار رو میکند. این نکته اول. نکته دوم که در امور جاری زندگی ما مهمتر هست این است که مأذون باید قابلیت مقام اذن و به عبارت دیگر مقام اظهار اون اسم الهی رو داشته باشه. مثلا پیامبر اکرم مظهر اسم هادی پروردگاره، یعنی خداوند هدایت می کند، اما این هدایت از طریق پیامبر اکرم صادر می شود. حالا همین هدایت درباره سایر بزرگان و معلمان و ائمه باز همین معنا رو داره، یعنی باید اون شخص قابلیت اظهار اون اسم رو داشته باشه. اگر یک انسان فاسق و فاسد و گمراهی باشه، این هرگز نمی تواند هادی باشد، یعنی مظهر اسم هادی پروردگار باشد. چرا؟ چون قابلیت ندارد. مثلا در آیه 24 سوره مبارکه سجده می‌فرماید و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. ما این شخصیت ها رو امام قرار دادیم که اینها هدایت میکنن امت رو به امر ما، اما وقتی که اینها در راه اطاعت ما مشکلات هدایت خلق صبر کردند و در مقام ایمان و یقین به آیات ما بودند.
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم
این نکته در ارتباط با مسائل جاری زندگی ما هم قابل تأمله، به این معنا که اذکار توحیدی که در روایات داریم آثار خاص خودش رو داره، این زمانی اون آثار رو داره که از انسانهای قابل و کسانی که یک اجتناب نسبی از گناهان دارند، یک مراتبی از تقوا رو دارند، یک مراقباتی از دوری بر زشتی ها و محرمات الهی دارن، اینها وقتی یک استغفاری میکنن، یک ذکری میگن، یک دعایی رو میخونن، البته دعای اونها مستجاب و یا اذکار اونها آثار خودش رو خواهد داشت. بنابراین اگر درباره حضرت عیسی علیه السلام خداوند مکررن در این آیه شریفه هی تأکید به اذن الهی میکند، اشاره به این میکند که این رخصت رو خداوند داد و این اجازه رو خداوند داد و خداوند به کسانی این اجازه رو میدهد که قابلیت و لیاقت اظهار اون اسم شافی، محیی، ممیت و امور دیگری از این قبیل رو داشته باشند. و اما ادامه آیه شریفه، پس فرمود انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، و بعد فرمود و ابرئ الاکمه والابرص، و من شفا میدهم اکمه و ابرص رو. اکمه به کور مادرزاد گفته میشه، حالا گاهی اوقات هم البته بر کسی که بینایی خودش رو بعد از تولد از دست داده اطلاق میشه، ولی عموما در لغت بر کور مادرزاد هست. ابرص هم از ماده برص به معنای اون سپیدی است که بر پوست انسان ظاهر میشه و یک بیماری صعب العلاجی است. بنابراین ابرئ الاکمه والابرص یعنی من کور مادرزاد و اون کسی که مبتلا به پیسی شده است رو شفا میدهم. تا ادامه آیه شریفی که به لحظات پایانی برنامه مون رسیدیم و ادامه اون رو در برنامه بعد به محضرتون عرض خواهم کرد. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.